بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحث این بود که یکی از عواملی که یا جهاتی که در مورد هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا و وارد شدن به خانه اون حضرت به صورت عنف و با شدت و خشونت و ضربه هایی که وارد شد از نظر روحی و از نظر جسمی بر آن حضرت در اثر این هجوم و در حقیقت حد که حرمت حریم نبوی و علوی و فاطمی استبعاد شده به این که این مطلب با شأن و جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر قدرت، شجاعت و غیرت سازگاری نداره. اگر چنین واقعی رخ داده بود، یقیناً امیرالمؤمنین علیه السلام عکس العمل نشان میداد، با مهاجمین درگیر میشد، مقابله میکرد و آنها را از این هجمه ای که وارد کرده بودند پشیمان میکرد، باز میگرداند. او توانایی این کار را داشت. جنگاوری های او، شجاعت های او، دلاوری های او در میدان های رزم در تاریخ اسلام بر کسی پوشیده نیست. و مضافاً بر این که به اعتقاد شیعه او ایشان توانایی بر کارهای خارق العاده و معجزه آمیز را هم که داشت میتونست از اون قدرت خارق العاده استفاده کند، به زمینه اینکه از نظر غیرت و خصوصیات مردانگی هم در اوج بود. بنابراین با در نظر گرفتن این جهات، اینکه ما بپذیریم که به خانه اون حضرت هجوم آورده شد، در خانه اون حضرت را شکوندند یا آتش زدند، به همسر اون حضرت ظلم کردند، حد که کردند، بی حرمتی کردند، اینها با این خصوصیاتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام سراغ داریم و قبول داریم سازگاری ندارد. در پاسخ عرض کردیم که پیشفرض این اشکال یا این شبهه این است که امیرالمومنین علیه السلام مأموریت و وظیفه خاصی در این باره نداشتند که به خاطر آن مأموریت و آن وظیفه، وظیفه دینی و الهی، از عکس العمل نشان دادن و برخورد و درگیری خودداری کرده باشند. و بیان شد که به طور کلی بر اساس موازین عقلانی و موازین وحیانی انسانها متناسب با مقامشون، منزلتشون، هم از نظر کمالات وجودی و هم از نظر جایگاه اجتماعی مسئولیت‌های ویژه‌ای دارند. این گونه نیست که همه انسان‌ها درباره مسائل یکسان وظیفه یکسان داشته باشند و یک طور باید یکسان باید عمل کنند. که ما مقایسه کنیم در این بحث ما و بگوییم که اگر یک فرد، یک مرد عادی هم به حریم او و مخصوصا به همسر او تعرضی بشود، او نظارگر نخواهد بود، عکس العمل نشان می‌دهد. حتی اگر نتواند ممکن است جان خودش را هم از دست بدهد، اما اینجور نیست که تماشاگر باشه، نظاره کننده باشه و بی تفاوت باشد. پس به طریق اولا نمی شود این بی تفاوتی و نظارگر بودن و عکس العمل نشان ندادن را به امیرالمومنین علیه السلام نسبت داد. این مقایسه نادرستی است، به دلیل اینکه ممکن است افراد در مورد مسائل یکسان و موضوعات یکسان به دلیل جایگاهشان، موقعیتشان از نظر کمالات وجودی و موقعیت اجتماعی مسئولیت ویژه داشته باشند، مسئولیتشون متفاوت باشه و اونی که در یک درجه بالاتری است در بعضی از ناهنجاری ها، هتک حرمت ها سکوت کنه، لب فرو بندد، عکس العمل نشان ندهد، در عین قدرت، در عین اینکه میتواند. این یک مطلبی است که اگر ما به عرف عقلا هم رجوع بکنیم کاملا واضحه. نصوص و ادله قرآنی و روایی هم مبین این مطلب هست و واقعیت هایی که و واقعیت هایی که در تاریخ انبیای الهی و در تاریخ اسلام رخ داده است. حالا به عنوان نمونه یک مطلبی را بیان میکنیم که مربوط به خود امیرالمومنین علیه السلام هم هست. در نهج البلاغه خطبه 209 سخنی است که امیرالمومنین اونجا فرموده است وقتی که به خانه علا ابن زیاد حارثی که از یاران اون حضرت بود بیمار شده بود، امام به عیادت او می رود. وقتی که وارد خانه او می شود می بیند که عاصم ابن که علا ابن زیاد خانه وسیعی دارد. می فرماید ما کنت تصنع به ساعت حاضر دارف دنیا، با این خانه وسیعی که داری در دنیا چه میکنی، چگونه از اون استفاده میکنی؟ و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، تو در آخرت به خانه وسیع بیشتر نیاز داری تا در دنیا. بعد امام میفرماید بله و بلا این شئت بلغت به الاخره، اگر همین خانه وسیعی که در دنیا داری بخواهی خانه آخرت خودت رو هم توسعه بدی و آباد بکنی، راهش اینه که تقریفی ها از ضعیف، میهمان در این خانه پذیرایی بکنی، میهمان نوازی بکنی، و تصل فی ها الرحم، در همین خانه سله رحم بکنی، خیشاوندان را بهشون محبت و احسان کنی و توتلع منها الحقوق مطالعها، حقوقی را که بر تو هست نسبت به این خانه یا در این خانه اونها را ادا بکنی. فاذا انت قد بلغت به الاخره، اگر این کار را بکنی تو خانه آخرت خودت را آباد کردی. علا ابن زیاد به امیرالمومنین عرض میکنه یا امیرالمومنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، از عاصم ابن زیاد برادرم به شما شکایت میکنم. امام فرمود مگه او چه کار کرده و ما له؟ قال لبس اباعه و ار می شود که عفیه عن الدنیا، یعنی عبا بر دوش انداخته و دنیا را ترک کرده. امیر المومنین علیه السلام اینجا عبارت رو که من خوندم این طوریست: لبس العباءته و تخلا عن الدنیا، یعنی از دنیا بریده، دنیا را رها کرده، ترک دنیا کرده. به عبارتی تخلا یعنی ترک دنیا. امام فرمود علیه بهی، بیاریدش پیش من. فلما جاء، وقتی که عاصم بن زیاد آمد، امام فرمود یا عدی نفسه، ای کسی که با خودش داره دشمنی میکنه، یعنی این کار تو دشمنی کردن با خودته، خودت داری به خودت دشمنی میکنی. لقد استهام بکل خبیث، خبیث یعنی شیطان، شیطان تو را مورد تیر خودش قرار داده. اما رحمت اهلک، آیا به زن و فرزندانت، به خانوادهت رحم نکردی، نمیکنی؟ اهلک و ولدک، اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها، آیا به نظرت میرسه که خداوند طیبات را، چیزهای پاکیزه و حلال را بر تو حلال کرده و خوشش نمیاد، نمیپسندد که تو از اونها استفاده بکنی؟ انت اهون علی الله من ذلک، تو به اصطلاح در یک جایگاه نیستی که بتوانی این تفکر راجع به خدا داشته باشی. چنین تفکری درباره خدای متعال تفکر نادرستی است. معنیش این میشود تو در پیشگاه خداوند بی ارزشتر از آنی که بدین گونه با تو رفتار کند. یعنی خداوند بیاد چیزی رو بر تو حلال بکنه، بعدم بگوید نه خوشم نمیاد که تو از اون استفاده بکنی. خب حالا دقت کنید، این مقدمه بود. اون چی که محل بحث بنده هست این قسمت از این خطبه است. قال، یعنی عاصم بن زیاد، قاله یا امیر المؤمنین، هازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت مأکلک، شما خودتون پوشاکتون و خوراکتون از نظر پوشاک و خوراک در بدترین وضع هستید. خشونت ملبسک، ملبسک یعنی جامعه خشن برتن میکنید، و جشوبت مأکلک، غذاهای ناگوار و نامطبوع که دیگران رغبتی به آنها ندارن شما استفاده میکنید. خب شما امام ما هستید. حالا که انده میخواد عاصم ابن زیاد بگه که خب من هم به شما اقتدا کردم، چطور شما خودتون اینجوری زندگی میکنید، من هم میخوام از شما که امام من هستید الگو بگیرم و مثل شما عمل بکنم. حالا دقت کنید پاسخ امام را. قال وی حکه، وای بر تو، یعنی این قضاوتی که میکنی قضاوت نادرستی است، این درکت، این فهمت فهم ناصحیح است. وای حک، اینی لست تو که انت، ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، نسخه بدلش الحق است به جای العدل، فرض علی ائمه العدل یا ائمه الحق، ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس کیلا یتبیق بالفقیر فقره. وای بر تو، من مثل تو نیستم. چرا من مثل تو نیستم؟ برای اینکه خداوند متعال بر پیشوایان عدالت یا یا پیشوایان حق واجب کرده ان یقدروا انفسهم، زندگی خود را به گونه ای اندازه گیری کنند، در یک وضعی قرار بدهند که به ضعفت الناس، یعنی به حد و اندازه ضعیفترین افراد باشه، افراد جامعه باشه. برای چه؟ کی لا یتبیق بالفقیر فقره، تا این که فقر فقیر او را آزرده خاطر نکنه، او را ناراحت نکنه، یعنی بتواند با این وضعیت زندگی خودش کنار بیاد، خودش را تسلی بده، بگه خب پیشوای من، رهبر من در جامعه، او هم این زندگی را داره، این تحمل این زندگی برای او آسان میشه. این تفاوتی است که وجود دارد. یعنی امام میفرماید نباید مقایسه کنی، بگی خیلی خوب وقتی که برای افراد دیگر مثلا استفاده کردن از این گونه زندگی جایزه، پس چرا برای امام جایز نباشه؟ امام یک شرایط ویژه و یک مسئولیت ویژه دارد. عرضم این هست که قیاس در این امور بین افراد که شرایط اجتماعیشون یا گاهی جایگاه و مقام وجودی و نفسانیشون متفاوته، این قیاس مع الفارق و نادرسته. یا امیرالمومنین باز در جای دیگه می‌فرماید من نسب نفسه للناس امامن فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. این یک وظیفه ویژه است برای کسی که خود را امام جامعه قرار میده، که قبل از اینکه بخواهد به تعلیم دیگران بپردازه، به تعلیم خودش باید بپردازه. نهج البلاغه حکمت شماره 73. یا مثلا در قرآن کریم مثال میزند فردی را که حضرت موسی که پیامبر بوللعظم است، پیامبر بزرگ الهی است، با او ملاقات میکنه. او بنده ای از بندگان ویژه خداست. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. حضرت موسی و رفیق و مصاحب او که شاید جناب یوشع ابن نون بوده، به یک بنده ای از بندگان ما رسیدن. خداوند می فرماید که او را از رحمت خود، یعنی از رحمت خاصه خود بر بهرمند کرده بودیم و از پیش خود او را تعلیم داده بودیم، یعنی علم لدنی، واجد علم لدنی بود، رحمت ویژه. قال موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. رشدا، موسی علیه السلام به ایشون عرض کرد که آیا من از تو تبعیت کنم، دنبال تو بیام، تا اینکه از اون علوم ویژه ای، علوم لدنی که داری به ما تعلیم بکنی. قال انک لن تستطیع معی صبرا. یعنی چی؟ یعنی تو یک منزلت و مرتبه ای داری، من یک منزلت و مرتبه ای دارم، یک کارایی را که من انجام میدهم تو نمیتونی تحمل بکنی. پس تفاوت دو انسان در تصمیم گیری نسبت به فعل واحد، به موضوع واحد تفاوت میکند. چرا تفاوت میکند؟ در اون کلامی که از امیرالمومنین به عاصم ابن زیاد نقل کردیم، موقعیت اجتماعی را فرمود، مقام امامت، منزلت امامت. اینجا در آیه شریف قرآن مقام و منزلت فرد را نسبت به خداوند، نسبت به کمالات بیان میکنه. به هر حال این تأثیر میگذارد در اینکه نوع تصمیم گیری و فعل انسان ها متفاوت باشد. سوره مبارکه کهف آیه 65 و تا 67. یا مثلا باز آیه شریفه دیگری که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. سوره احزاب آیه 7. به یاد بیاور ای رسول ما اونگاه که ما از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو هم پیمان گرفتیم و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم هم پیمان گرفتیم و اخذنا منهم یعنی از نبیین از پیامبران میثاقا غلیظا. خب این یک پیمان ویژه است مال انبیا. چرا انبیا پیمان ویژه دارن؟ میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ سخت درشت، چون که مقام نبوت اقتضا میکنه، شأن نبوت اقتضا میکنه، تفاوت میکنه موقعیت اونها، مقام اونها، منزلت اونها چنین اقتضایی را داره. و این نسبت به انبیا، انبیا نسبت به دیگران که از همه پیمان خدا گرفته. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الست بربکم قالوا بلا. این پیمان عام، پیمان در مسئله ربوبیت، ایمان و اعتقاد به ربوبیت خدای متعال. یک پیمان هم پیمان ویژه انبیاست که تفاوت داره، شدید غلیظه. و یک پیمان هم مال پیامبران اولی العزمه که در متن این آیه باز به همون اشاره شده، چون میفهمد و منکه و من نوحن و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. این پنج پیامبر را، یعنی پیامبر اسلام، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام را جدا ذکر میکنه. این که جدا ذکر میکنه یعنی پیمان اینها باز نسبت به انبیای دیگر سختره، دشوارتره، سنگینتره. چرا؟ چون مقامشون بالاتره. پس تفاوت مقام و مرتبه انسانها از نظر کمالات وجودی و جایگاه و موقعیتی که دارند هم در عالم تکوین و هم در عالم جامعه بشری اختزای چنین تفاوت‌هایی را داره. این مطلبی که عرض کردیم بسیار میتواند راه گشا باشد در این گونه مطالبی که ابهام داره و در نگاه سطحی تعجب آور هست. نه، این وقتی که ما به این مطلب نگاه کنیم دیگه تعجبی نخواهیم کرد. این یک قانون و قاعده و اصله که این استبعادها را از بین میبره. در قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمده که ایشون مأموریت پیدا کرد تا همسر خود و فرزند خود را، یعنی حضرت هاجر و فرزندش اسماعیل را، ببرد در یک منطقه ای قرار بدهد که هم دور دست از مکان زندگی حضرت ابراهیم و هم اونجا آب و علفی نیست، خشکزاره، بیابانه، و اون هم یک زن با یک کودک، کودک شیرخوار. حالا اگر بخوایم بر اساس اون قضاوت عقل عادی و لحاظ و ملاحظه کردن یک انسان عادی، یک مرد عادی بگیم، خب بگیم که نه، این باید این انکار بکنیم دیگه. بگوییم یک فرد، یک مرد هیچ وقت نمیاد زن و بچه خودش رو برداره ببرد در یک جای دوردستی در یک بیابانی رها کنه و برگرده. اینا غذا میخوان، اینا آب میخوان، دشمن میاد، جانور میاد، هزار خطر وجود داره. این فرد عادی این کار نمیکنه. پس بر اساس این استبعاد باید انکار بکنیم، بگوییم چنین چیزی واقع نشده. انکار این یعنی انکار قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بعدم که تاریخ میگه که حضرت جناب هاجر تشنه شد، اسماعیل تشنه شد، میخواست براش آب پیدا کنه، آب پیدا نمیشد، چقدر کوشش و تلاش کرد و به زحمت افتاد تا اینکه البته اون جایی که داشت اسماعیل پاشو به زمین میزد آب فوران کرد، آب جوشید و بعد مشکل حل شد. یعنی یک حادثه خارق العاده ای رخ داد در پی این مقاومت، در پی این صبر. یعنی حکمت اون کاری که ابراهیم انجام داده بود اینجا حالا پیدا میشه که خداوند متعال در سخت‌ترین شرایط وقتی که اراده میکنه که یک مطلبی رو به تحقق ببخشد و این عبرتی باشه، چراغ راهی باشد برای آیندگان، به این صورت خدا اون رو انجام میده. خب طبق این استدلال و استبعادی که الان استدلال که نیست، استبعادی که در بحث مربوط به هجوم به خانه حضرت زهرا و حتی که حرمت آن حضرت و خانه امیرالمؤمنین علیه السلام شده و ایشون در این مسئله عکس العملی که نوعا یک مرد نشان میده نشان نداده انجام نداده، ای اگر این استبعاد رو اینجا بخوایم بگیم باید قضیه از ابراهیم هم این کار بکنیم، چون مبنا و ملاک در این استبعاد یه چیزه. یا مثلا از این دشوارتر حضرت ابراهیم سلام الله علیه تصمیم بر ذبح فرزندش میگیره. کدوم آدم متعارف عادی این کارو میکنه؟ آیا میشه بعد حالا با استبعاد بکنیم بگوییم نه این کار نشده، این دروغه؟ چون یک آدم قسی القلب هم این کار انجام نمیداد، تا چه رسد به یک انسان عالی عاطفی که از نظر عطوفت قطعا از افراد پدرهای عاطفی متعارف به دراتب بالاتره. یک پدر عادی حاضر نمی شود یک خراشی به بدن فرزند خودش ایجاد بکنه، تا چه رسد به اینکه بخواد کارد رو برداره، او رو به زمین بخوابانه و سر او رو ببره، ذبحش بکنه. چرا این کارو کرده ابراهیم؟ خب یک مأموریت داره و ما نمیتوانیم مقایسه کنیم فعل او را، اقدام او را با اقدام یک فرد عادی. او یک مأموریت داره. در عالم رؤیا که رؤیای پیامبر با بیداری فرقی نمی کنه، او این حادثه را میبینه و یعنی خدا به او در واقع الهام میکنه، وحی میکنه که این کار انجام بده، به وحی الهیه. خب حالا خداوند متعال این دستور رو چرا صادر میکنه؟ خب اون حکمت خودش را داره. آزمون بزرگ ابراهیم سلام الله علیه هست، امتحان سختی است که ابراهیم پس میدهد و وقتی هم که تصمیم جدی میگیره برای اینکه این کار رو بکنه، خدای متعال از او میپذیره و به او میفرماید قد صدقت الرؤیا. بعد فدیه برای او میفرستد و این فدیه میشه قربانی و این قربانی میشه یک سنت که از اون روز به بعد دیگه هست در آیین اسلام هم به عنوان قربانی هست. و حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هر دو در این مأموریت الهی سرافراز دوتا اسوه، دوتا الگو برای انسانهای ایثارگر و تسلیم در برابر خدا. چون کمال انسان این است که در مقابل اوامر الهی تسلیم باشه. در روایت داریم که مؤمن نسبت به دستورات الهی کل میت بین یده یل قصال، مثل مرده است در دست کسی که مرده را میشوید، قصال. این حالت تسلیم را داره. این تسلیم آدم را به اوج میرسانه، به کمال عالی میرسانه. اینا شواهد بسیار گویایی است بر این که نمیشود به اصطلاح گفت کار خوبان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. و نمونه بسیار بارز و برجسته آن که قبلا هم اشاره شد کاریست که امام حسین علیه السلام انجام داد در حرکت به سوی کربلا از مکه با زنان و کودکان، که کسانی که بر اساس معیارهای ظاهری حکم قضاوت میکردن، حکم میکردن، کار امام را نمیپسندیدن و بر حذر میداشتن که ایشان چنین اقدامی بکنه، ولی امام میفرمود که من مأموریت دارم و خداوند مرا مأمور کرده، من باید به مأموریت خودم جامعه عمل بپوشانم. بر اساس اون چه گفتیم، این استبعاد که می شود که چطور امیرالمومنین علیه السلام نشسته و نظاره می کنه، به خانه او هجوم بردن، به همسر مکرمه او صدمه وارد کردن و طبق نقلها جنین او سقط شد و او تظلم کرد، اما امیرالمومنین قیام نکرد، اقدام نکرد، با اینکه ایشان از نظر غیرت، از نظر شجاعت، از نظر خصوصیات مردانگی و جنگاوری و دلاوری فوق العاده بود. این استبعاد وجهی ندارد، او یک مأموریت و مسئولیت ویژه‌ای داشت که حالا انشالله در گفتارهای بعدی تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.